کلامی را که امروز با ایمان در ابتدای جلسه اعلام خواهیم کرد آیاتی است از اول تسالونیکیان باب 5 آیه 23 و 24. همچون دفعات گذشته این را به طور شخصی از جانب خودمون اعلام خواهیم کرد. پولس میگه شما، ما میگیم ما. به طور خاص به موضوعی که امروز مورد مطالعه قرار میدیم ربط داره، در مورد بازگشت عیسی مسیح. اون قسمتی که در رابطه با آماده شدن بازگشت ثانویه، خود خدای آرامش شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح بی عیب محفوظ بماند. او که شما را فریب می‌خواند امین است و این را خواهد کرد. فکر کنم بهتره حالا شما هم بعد از این آیات را به طور شخصی به عنوان دعای قلبیتون با ایمان در حضور خداوند اعلام کنید. لطفاً هر قسمت رو بعد از ما تکرار کنید. خود خدای آرامش ما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان و تن ما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح بی عیب محفوظ بماند. او که ما را فرا می‌خواند امین است و این را خواهد کرد. آمین. در این دو جلسه باقی مانده به دو نقطه پایانی شالوده ایمان، یعنی رستاخیز از مردگان و داوری جاودانی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این جلسه به طور خاص رستاخیز از مردگان را مطالعه می‌کنیم و سپس در جلسه آینده به داوری جاودانی خواهیم رسید. در ابتدا لازم است که ما معنی واقعی کلمه رستاخیز را بدونیم. در زبان اصلی یونانی این کلمه به معنای برخاستن و بیرون آمدن است. رستاخیز به معنای برخاستن از مرگ و بیرون آمدن از قبر می باشد. در آیاتی که لحظات پیش به اتفاق خواندیم دیدیم که انسان از سه بخش کاملا مجزا اما متحد تشکیل شده، روح و جسم و جان. درک این موضوع از اهمیت زیادی برخورداره که ما بدونیم این جسمی که میمیره و دفن میشه همین جسم مجدداً قیام خواهد کرد. روح و جان نیازی به قیام ندارند چون که این دو هرگز نمیمیرند. بنابراین آنچه که در موردش صحبت میکنیم رستاخیز جسم از مردگان است و این خیلی مهمه. امروز قصد دارم تا حدودی به مواردی اشاره کنم که کلام خودم به روشنی به ما نشون میده که بعد از مرگ انسان چه اتفاق میفته. من شخصا متوجه شدم که درک این مطلب یکی از جالبترین موضوعات انسان هاست. هیچ فرقی نمی کنه از چه فرهنگ و قوم و ملتی هستید. آنچه برای همه مهم اینه که بعد از مرگ چه اتفاقی برای انسان میفته. در کتاب مقدس تصویر نسبتا روشن و مشخصی به ما ارائه داده و من قصد دارم این تصاویر را با ذکر تأثیرات اون به رستاخیز خدمت شما عرض کنم. در انجیل لوقا باب 16 آیات 22 تا 31 تصویر روشنی را عیسی مسیح در این رابطه به ما ارائه میده. نکته بسیار مهم در این قسمت، هرگز در کلام خداوند به عنوان قصه و داستان اشاره نشده چون این داستان و قصه نیست بلکه واقعیتی است. پس باب 16 لوقا از آیه 19 شروع می‌کنیم. توانگری بود که جامه از ارغوان و کتان لطیف به تن می‌کرد و همه روزه به خوشگذرانی مشغول بود. فقیری الازر نام را بر خانه او می‌نهادند که بدنش پوشیده از جراحت بود. الازر آرزو داشت تا با خورده‌های غذا که از سفره آن توانگر فرو می‌افتاد خود را سیر کند. حتی سگان از می‌آمدند زخماشو می‌لیسیدند. آن فقیر مرد و او را به جوار ابراهیم بردند. توانگر نیز مرد و او را دفن کردند، اما چون چشم در جهان مردگان گشود خود را در عذاب یافت. از دور ابراهیم را دید و الازر را در جوارش. پس با صدای بلند گفت: ای پدر من ابراهیم، بر من ترحم کن و الازر را بفرست تا نوک انگشت خود را در آب تر کند و زبانم را خنک سازد، زیرا در این آتش عذاب میکشم. اما ابراهیم پاسخ داد: ای فرزند، به یاد آور که تو در زندگی از هر چیز خوب بهره مند شدی، حالا که چیزهای بد نصیب لازر شد. اکنون اینجا او در آسایش است و تو در عذاب. از این گذشته بین ما و شما پرتگاهی است. آنان که بخواهند از اینجا نزد ما آیان نمی توانند و آنان که از اینجا بخوان اونجا بیان نخواهند توانست. گفت پس ای پدر، تمنا این که الازار به خانه پدرم بفرستی، زیرا مرا 5 برادر است و او را بفرست تا برادرم را هشدار دهد، مبادا آنان نیز به این مکان عذاب در افتند. ابراهیم پاسخ داد آنها موسی و انبیا را دارند، پس به سخنان ایشان گوش فرا دهند. گفت نه ای پدر ما ابراهیم، بلکه اگر کسی از مردگان نزد آنها برود توبه خواهند کرد. ابراهیم گفت اگر به موسی و انبیا گوش نسپارند، حتی اگر کسی از مردگان زنده شود مجاب نخواهند شد. این امر به حقیقت اتفاق افتاد. کسانی که کلام موسی و انبیا را نپذیرفته بودند واقعیت قیام عیسی را نیز درک نکردند و این در مورد بسیاری از ما انسان‌ها صدق می‌کنه. گاهی میگیم اگه این اتفاق بسیار چشمگیر و موافق طبیع رخ بده قطعا ایمان خواهم آورد. اما کتاب مقدس از جانب خدا با صراحت به ما میگه آنچه که شما برای ایمان آوردن نیاز دارید در کلام من ذکر شده. اگر به او ایمان بیارید و از اون اطاعت کنید و اون رو در زندگی به کار بگیرید نجات خواهید یافت. حالا قصد دارم داستان ثروتمند و الازار رو که با اشاره کردم در مورد 5 مسئله مهم به شما تعلیم بدم. اول اینکه تداوم هویت شخصی در آن دنیا. مرد ثروتمند همچنان مرد ثروتمند خوانده میشد، الازار همچنان الازار بود. هیچ کدام از آنها هویتشون رو از دست نداده بودند. متاسفانه بعضی افراد اینطور تعلیم نمیدن که بعد از مرگ ما همون هویت خواهیم داشت. این درست نیست. ما همون هویت رو که داشتیم در بعد از مرگ ادامه خواهیم داد. در مورد دومی که بعد از مرگ میتونیم افراد رو بشناسیم. مرد ثروتمند الازار و ابراهیم رو شناخت، الازار مرد ثروتمند رو شناخت. پس ما میتونیم همدیگر رو بعد از مرگ بشناسیم. در مورد سوم، بعد از مرگ همچنان قادرن که زندگی خودشون رو بیاد داشته باشن. هم ثروتمند و هم الازار اوضاع احوال زندگی قبل از مرگشون را به خاطر داشتند. چهارم، بعد از مرگ آگاهی و درک کامل از شرایط فعلی وجود داره. مرد ثروتمند میفهمی که در آتش مستعل و عذاب داره و الازار در آرامش خوشی کنار ابراهیمه. و نهایتا پنجم، در آنجا ورته یا پردگاهی بین آنها، بین عادلا و گناهکاران وجود داشت. هر کدوم در جای مشخصی قرار داشتن و نمیتونستن به اون طرف برن و از اونجا عبور کنند. یه بار دیگه این 5 مورد را برش یادآوری کنم که خیلی مهمه و خیلی حقایق در این مورد هست. شماره 1، تداوم هویت شخصی همچنان که بود و از بین نمیره. شماره 2، بعد از مرگ همچنان شناسایی و تشخیص افراد. سوم، بعد از مرگ قادریم زندگی زمینی خود رو به یاد داشته باشیم. چهارم، آگاهی و درک کامل از شرایط حال خودمون داریم. و شماره 5، ورته و جدایی بین عادلان و گناهکاران وجود دارد. حال بیاید به اتفاق این مسئله مورد بررسی قرار بدیم که چه اتفاقی بعد کسانی که قبل از مرگ و قیام عیسی مسیح مردن چه اتفاق افتاد. چون در تاریخ بشر به 2 نیمه تبدیل میشه، اونایی که قبل از مسیح و بعد از مسیح مردند. در واقع با هم فرق داره، هر دو یکی نیستند، چون یک تبدیلی بعد از مرگ و قیام مسیح برای مردم وجود داشت و این سرنوشت سازترین واقعی بود که در تاریخ بشر اتفاق افتاد و تأثیری که در زندگی مردگان انجام داد. بیاید اینو با هم بررسی کنیم که چه اتفاقی قبل از مرگ و قیام مسیح اتفاق افتاد. دیدیم که در جریان ثروتمند و الازار روح و جان همه افراد به جای به اسم شول در مکان مشخصی قرار می گیرن. شیول در عبری، در یونانی میگن هیدیس، که کلمه یونانی منظورش جایی که دیده نمیشه، دنیای نادیدنی. پس عادلان و گناهکاران به دنیای نادیدنی منتقل میشوند. هیدیس یا شیول این جاییست که عادلان و گناهکاران از همدیگر کاملا جدا هستند، با هم ارتباط ندارند. برای عادلان و گناهکاران جداست. پس اونی که گناهکار یا بیگناهه، این وسط عادل وجود نداره و حد وسط وجود نداره، یا این طرف یا اون طرف. نمیتونی نصف عادل باشی نصف گناهکار. بنابراین در ماجرای مذکور مکان عادلان آغوش یا جوار ابراهیم خوانده شد. من در این مورد فکر میکنم چون که ابراهیم پدر عادلان ایمانداران هست، خودش به استقبال میاد و خوش آمدگویی میکنه. این درک من از این داستانه. چه اتفاقی برای مسیح افتاد زمانی که او مرد؟ عیسی تنها شخص کامل و بیگناه بود. او هم روح و جسم و جان داشت. به طبق کلام خداوند اتفاق خاصی بعد از مرگ برای مسیح اتفاق افتاده که اونو ما نگاه میکنیم. در لوقا باب 23 آیه 46 میبینیم که چه اتفاقی برای روح عیسی پس از مرگ اتفاق افتاد. لوقا 23:46 اینطور میگه: عیسی به آواز بلند صدا زده گفت و میدونم هرچی که فریاد میزد تمام شد. اینطور میگه: ای پدر، به دستای تو روح خود را میسپارم. این را گفت و جان را تسلیم نمود. بنابراین روح عیسی نزد پدر رفت. میخوام به همه شما عرض کنم چیزایی که در کلام وجود داره که خودمانم نمیدونم، پس من نمیتونم توضیحات بیشتری بدم. حالا ببینیم که چه اتفاقی برای جان عیسی مسیح اتفاق افتاد. در باب 2 کتاب اعمال در روز پنتیکاست پتروس با اشاره به مزمور 16 اینطور نقل قول میکنه که از جانب عیسی مسیح میگه، در حالی که داوود اینو نوشته. داوود در رابطه با عیسی مسیح در مزمور 16 اینطور میگه: خداوند را همواره پیش روی خود میدارم، چون بر جانب راست من از جنبش نخواهم خورد. پس دلم شادمان است و تمام وجودم در وجد، پیکرم نیز در امنیت ساکن خواهد بود، زیرا جان مرا به حاویه وا نخواهی گذاشت و نخواهی گذاشت که سرسپرده و فساد را ببیند. پس جان عیسی مسیح به مکانی که در ارواح اونجا قرار داشتن رفت. در اول پتروس باب 3 آیه 18 و 19 اول پتروس 3 18 و 19 زیرا مسیح نیز یک بار برای گناهان رنج کشید، عادلی برای بدکاران، تا شما را نزد خدا بیاورد. او در عرضه جسم کشته شد، اما در عرضه روح زنده گشت و در همه منزلت رفت و این را به ارواحی که در قرارگاه بودن اعلام کرد، همان ارواحی که در نافرمانی بودند، همه اون موقعی که در روزگار نوح که کشتی ساخته شمود با شکیبای انتظار میکشیدند. عیسی به مکان ارواح رفت، کلامی را به آنجا اعلام کرد. من از تمام جزئیات واقع اطلاع ندارم، فقط اونچه که کلام میگه به شما میگم. در بعضی از ترجمه ها میگه اونجا موعظه کرد، ولی ترجمه صحیحش اعلام کردن هست. پس بنابراین این نبود که انجیل موعظه کرد، بلکه اعلام اینا کرد که بعد از این من بر این مکان و هر جای دیگر حاکمیت خواهم داشت. کلیدهای موت و مردگان نزد من است و شما بعد از این به من جوامگو خواهید بود. این جمله نظر شخصی منه، ممکنه کاملا درست نباشه. در این فاصله جسم عیسی مسیح در قبر گذاشته شده بود. در انجیل یوحنا باب 19 آیات 40 به بعد میخونیم که بعد از مرگ عیسی مسیح برای صلیب چه اتفاقی برای او افتاد. یوحنا 19 40 تا 42: پس آنها پیکر عیسی را برگرفته، آن را به رسم تدفین یهود با عطریات در کفن پیچیدن. در آن زمان جسد را پس از تدهین با عطریات در پارچه سفید بلند می پیچیدند، در فضای نسبتا بزرگی قرار می دادند تا به واسطه گردند شدن بوی تعفن از آن خارج نشود. آنجا که عیسی بر آن صلیب شد باغی بود و در آن باغ مقبره‌ای وجود داشت که هنوز مرده‌ای در آن نگذاشته بودند. پس پیکر عیسی را در آن گذاشتند. نیازی نیست که بیش از این آیات بعدی رو بخونم، چون همه ما کامل داستان رو میدونیم. بعد از قیام عیسی مسیح رسولان و زنا به سر قبر آمدند، جایی که مطمئن بودند عیسی سپرده شده، اما اونجا نیافتند. خدا رو شکر. پس چه اتفاقی در نهایت برای هویت و شخصیت عیسی مسیح افتاد؟ طبق آنچه که در کلام خواندیم روح خدا به پتر تسلیم نمود، جان او به عالم مردگان فرستاده شد تا اونجا اعلام کنه پیروزی را، و جسم او نیز در دفن قبر شد. ولی زمانی که او از مردگان قیام کرد، روح و جسم و جان او دوباره متحد شدند، یک شخص کامل، جسم، جان و روح با هم. بیایید به اتفاق ببینیم که مرگ و قیام عیسی مسیح چه تأثیری بر تمام جهان گذاشت، و بعد از مرگ و قیام او تعیین کننده سرنوشت تمام جانها بعد از مرگ چی بود. بعد از آن قیام عیسی مسیح، عاقبت روح و جانهای عادلان دیگه به هاویه فرستاده نمیشن، بلکه در شرایط کاملا متفاوت و پرجلال قرار میگیره. اجازه بدید دو نمونه را خدمت شما عرض کنم. وقتی در باب 7 اعمال آیه 57 استیفان را سنگسار میکردن، او در حین مرگ این چنین گفت. اعمال باب 7 آیه 57 و بعد: آنگاه به آواز بلند فریاد برکشیدن و گوشهای خود را گرفته به یک دل بر او حمله کردند و شهر بیرون کشیده سنگسارش کردند و شاهدان جامه‌های خود را نزد پای جوانی سولوسنام نهادند. و چون استیفان را سنگسار می‌کردند، او دعا نموده گفت: ای عیسی خداوند، روح مرا بپذیر. او می‌دانست که روح او مستقیما به نزد عیسی خواهد رفت، چون مرگ و قیام عیسی باعث شد تو روح عادلان به نزد او بره. پس زانو زده به آواز بلند ندا در داد که خداوند این گناه را بر اینها مگیر. و به خاطر دعا و شفاعت استیفان، سولوس ترسوسی بعدها نجات یافت. اگر استیفان برای او شفاعت نمیکرد، او هرگز نجات پیدا نمیکرد. در اینجا ما قدرت بی‌نظیر شفاعت را ببینیم. ولی میخوام تاکید کنم، ایماندارانی که محض ایمان با خون عیسی مسیح از گناهانشون پاک شدن و وفادارانه مطابق دل او و کلام او زندگی میکنن، بعد از مرگ روحشون مستقیما به نزد عیسی خواهد رفت. پولس در فیلیپیان باب 1 اشاره میکنه و میگه، فیلیپیان باب 1 میگه: نمیدونم کدوم یکی رو انتخاب کنم، زندگی کردن در این دنیا رو یا رفتن نزد عیسی رو. این چیزی که در فیلیپیان باب 1 آیه 23 عنوان میکنه: بین این دو سخت در کشمکشم، چرا که آرزو دارم رخت از این جهان بربندم با مسیح باشم، که این به من بهتر است، اما ماندنم در جسم برای شما ضروری تر است. پس پولس کاملا از این موضوع اطمینان داشت که هر وقت بمیره مطلقا به نزد عیسی میره، و این امر فقط توسط مرگ و قیام عیسی مسیح صورت گرفته. چیز دیگری است که خود منم دقیقا نمیتونم به جزئیاتش اشاره کنم، چون که منم اطلاع دقیقی ندارم. افسوسیان باب 4 آیه 8: اونایی که در زمان ابراهیم بودن چی میشه؟ افسوسیان باب 4 آیه 8 نگاه کنیم که اشاره است از مزمور 68، در مورد قیام عیسی مسیح صحبت میکنه. کلام میگه: هنگامی که به عرش بر این صعود کرد، اسارت را به اسیری برد، عطایا به مردم داد. به نظر من و بسیاری از مفسرین، منظور از اسارت را به اسیری برد این است که او تمامی جانهای عادلین را رهایی بخشید و نزد خود به آسمان برد. پس عزیزان، اونا هرگز نمیتونستن رهایی پیدا کنند تا زمانی که جریمه گناهشون پرداخت بشه. بعد خداوند اونها را به عنوان عادلان پذیرفت، زیرا که ایمانشان آنها نزد خدا عادل ساخته بود. اونا در انتظار وعده قربانی شدن عیسی بودند، اما زمانی که عیسی مسیح به عنوان قربانی مقبول پرداخت جریمه گناه ها را انجام داد، اونها از اون عالم رهایی پیدا کردند. اما هنگامی که عیسی خود را قربانی اونها ساخت، به این مکانی که اونجا بودند به سر مردند. در واقع درک شخصی من از این موضوع این است که اینها اسیران عیسی مسیح شدند و در عدالت آزاد شدند. این برای من خیلی هیجان انگیزه. مسئله بعدی که خیلی اهمیت داره این است که قیام عیسی مسیح ضمانتی است برای قیام حتمی ما. اگر حقیقتا وفادار باشیم به عیسی مسیح، در کولوسیان 1:18 پولس در مورد قیام عیسی مسیح صحبت میکنه و میگه: او یعنی عیسی عیسی بدن یعنی کلیسا را سر است. پس عیسی مسیح سر کلیساست، ما ایمانداران بدن هستیم. او سرآغاز و نخست‌زاده از مردگان است. تا در همه چیز برتری از آن او باشد، نخست‌زاده از میان مردگان. او سر خلقت یعنی کلیساست. همه کسانی که تولد تازه یافتند به عنوان یک شخص واحد متحد ساخته در یک خلقت تازه، به عنوان یک بدن قیام کرده. پس این طبیعتی است که تازه از مرگ عیسی مسیح برای ما آشکار میشه. او سر کلیساست و او نخست‌زاده از میان مردگان است و قیام تولدی است که ما را از مرگ جدا میسازد. یک تصویر زیبایی هست در زایمان طبیعی. چه قسمت از بدن در رحم از رحم بیرون میاد؟ سر نوزاد. درسته. زمانی که سر نوزاد از رحم بیرون میاد، متوجه چه چیزی میشید؟ میدونی که تا بقیه بدنم میاد بیرون. پس وقتی کلیسا گارانتیش اون بود که ضمانت اون بود که وقتی از مسیح قیام کرده، ما نیز به عنوان بدن با او قیام خواهیم کرد. امیدوارم همینطوری قیام عیسی مسیح به عنوان بدن نمونه است از قیامی که در ما صورت گرفت. امیدوارم این باعث هیجان و شادی شما بشه، ولی این هیجان رو نمیبینم در شما. پولس میگه خیلی باعث تعجبه، باب سایه 20 آیات 20 و 21. وطن ما در آسمان است. این در مورد کسانی که تولد تازه یافتن نسبت به مسیح وفادارند، روی زمین زندگی میکنند. هر کدام از ما تابع کشوری هستیم، اما در حقیقت وطن ما از آسمان است. اگه شما تابع کشوری هستید، قطعا باید پاسپورت کشور داشته میشید. درست میگم؟ پس ما تابع آسمان هستیم و پاسپورت آسمان رو داریم، خون عیسی مسیح. وطن ما در آسمان است و از اونجا منتظر نجات دهنده مون عیسی مسیح هستیم. میبینید طبق کلام مهمترین نشانه مسیحیت این است که با اشتیاق منتظر خداوند و نجات دهندش است. و میگه این نیرویی که تو رو قادر میسازد، تو همه چیز به فرمان درآورد و بدنهای حقیر ما را تبدیل به بدن پرجلال خواهد کرد. بنابراین نسبت به کلام خدا صراحتا میگه که این بدنهای حقیر ما را تبدیل به بدن پرجلال میکنه. بنابراین میخوام بگم یک نمونه قشنگ برای شما بگم. بدن ما به خاطر گناه تغییر و خار شده، ولی میخواد تبدیل به بدن پرجلال بشه. شاید ما زیاد نمیفهمیم که در یک بدن حقیر زندگی میکنیم. ما به خاطر گناه تغییر و خار شدیم. من میخوام اشاره کنم مهم نیست که چقدر ثروتمند و سلامت باشید، این غیر قابل انکاره که بدنی که در آن زندگی میکنیم به خاطر گناه حقیر و خار شده و یادآوری میکنه که تو در گناه زاده شدی. ممکنه بهترین و شاهانه ترین غذا رو بخوری، بنوشی، اما دیر یا زود، ولی وقت خیلی زود، مجبوری برید توالت و شکمتون رو تخلیه کنید. مهم نمیکنه چقدر ثروتمندین، چقدر باوقارین، چه تاثیر کردین، چقدر از طبقات عالی و مرفه هستید. این بدن ماست، بدن فعلی ماست، حقیر و خاره. ممکنه گرانترین لباسا رو پوشیدید، ولی بدونید وقتی که فایلات زیاد میکنه چی فرات میفته؟ بله، عرق میکنیم و بوی بد عرق از ما میاد و این به خاطر بدن حقیر و خار ماست. این بدن ماست. خدا میخواد یادآوری بکنه که ما دائما در بدنی هستیم که به خاطر گناه حقیر شده، این ضعیف شده، ولی عیسی مسیح این بدنهای ضعیف ما را به بدن پرجلال مثل خودش تبدیل خواهد کرد. آیا این هیجان آور نیست؟ بدنهای حقیر ضعیف ما به بدن پرجلال تبدیل خواهد شد. ما میخوایم به جزئیات این تبدیل نگاه بکنیم. اجازه بدید یک موضوع را در این مورد بررسی کنیم. در رساله اول یوحنا باب 3 یوحنا اینطور میگه، آیات 2 و 3: عزیزان، اینک فرزندان خدا هستیم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است. به عبارت دیگه، هنوز به آن بدل پرجلال دست پیدا نکردیم، اما میدانیم آنگاه که او ظهور کند مانند او خواهیم بود، چون که او را چنان که هست خواهیم دید. وقتی که او ظهور کند، بدن حقیر ما متبدل بشه به بدن پرجلال. و به آیه بعدی دقت کنید که خیلی مهمه: هر که چنین امیدی بر وی دارد خود را پاک می‌سازد، چنان که او پاک است. اگر شما با اشتیاق و امید بازگشت عیسی مسیح هستید، طبق کلام خدا لازمه که خودتون را از هر ناپاکی دور نگه داشته و خود را پاک و مقدس نگاه دارید. سوال اینجاست که معیار پاکی ما چیست؟ عیسی مسیح بهترین نمونه ماست. اگر بگید که عاشقانه در انتظار بازگشت عیسی مسیح هستید ولی هیچ نشانی از پاکی و تقدس در ذهنتون نباشه، میتونم بگم که شما خودتون را فریب میدید. اگر شما حقیقتاً منتظر عیسی مسیح هستید که دریافتای بدنش پرجلا دریافت کنید، نمیتونید با ریاکاری چهره مذهبی از خودتون نشون بدید. طبق کلام خداوند تنها نشانه موجود، دوباره یه بار دیگه این آیه رو بخونم، هر کس که چنین امیدی بر وی دارد، یعنی بر عیسی، خود را پاک میسازد چنان که او پاک است. آیا ما در پاکی و تقدس زندگی میکنیم؟ آیا عاشقانه در بازگشت عیسی مسیح هستیم؟ طبق کلام خدا بدنهای حقیر ما به شباهت بدن پرجلال او متبدل خواهد شد. بر اساس گزارش در انجیل رسول میبینیم که بدن عیسی مسیح محدود به مکان زمان نبود. میتونست با آسمان صعود کنه، زمانه برگرده، از دیوار عبور کنه، وارد اتاق بشه، در جای مختلف به افراد متولد ظاهر بشه. بدن او انعطاف پذیر و موافق طبیعه بود. ایمان دارم که بدنهای ما نیز شبیه بدن پرجلال خواهد شد. گازی بعض افراد میگن این بدن چطور خواهد بود؟ پولس در اول قرنتیان باب 15 به این سوال جواب میده. اول قرنتیان 15 آیات 35 تا 38. از آیات 35 تا 38 اول قرنتیان، از آیات 35 تا 38. اما شاید کسی بپرسد مردگان چگونه برمیخیزند و با چه نوع بدنی میآیند؟ مطمئنم این سوال است که بسیار از ما در ذهن داریم. پولس در ادامه میگه چه سوال ابلهانه‌ای. آنچه میکاری، اینو پولس میگه، آنچه میکاری تا نمیرد زنده نمیشود. و پولس با مثالی از کاشتن دانه در زمین صحبت خود رو ادامه میده. هنگامی که چیزی میکاری، کالبدی که بعد از ظاهر خواهد شد نمیکاری، بلکه تنها دانه را میکاری، خواه گندم خواه دانه های دیگر. اما خداست که تعیین کرده و هر نوع کالبد را چیز مخصوص بو عطا میکنه. در این مثال دو چیز با هم ادغام شده میبینیم، تداوم و تبدیل. اگر دانه سیب را میکارید پرتقال حاصل نخواهد کرد. طبیعت اصلی دانه است که تعیین کننده رشد اون دانه است و از خاک بیرون میاد و نمایان میشه. بنابراین در اینجا تداوم وجود داره و همینطور تبدیل. درخت سیبی که با کاشتن دانه رشد میکنه و از خاک بیرون میاد هیچ شباهتی به دانه که کاشته شده ندارد. پس زمانی که ما نیز با آمدن عیسی مسیح مردگان برمیخیزیم، به طور فوق‌العاده تبدیل یافتیم. آنچه را که کاشتیم جور دیگه از اون بیرون خواهد آمد، بسیار متفاوت و دگرگون شده. پس بدنهای ما نیز بعد از مرگ همچون دانه در خاک دفن میشه و با آمدن عیسی مسیح دوباره قیام خواهد کرد، ولی بدنی کاملا متفاوت و جلال یافته. فکر کنم همه ما به روشنی این مسئله درک کردیم. هر وقت به یه دانه نگاه میکنم متعجب میشم. مهم نیست چه رنگ و اندازه‌ای داره، ولی برای من حیرت انگیزه. به عنوان مثال وقتی به هندوانه فکر میکنم، اون دانه سیاه کوچک در کاشته میشه و بعد یه چنین میوه بزرگ و خوش رنگی از آن بیرون میاد از خاک. این یک معجزه غیر قابل انکار است. هر بار که دانه رو میکنیم این معجزه رو بعدش میبینیم و این معجزه یادآوری میکنه که قیام پشت سرش هست. عیسی مسیح خیلی مواظب بود که اینا چطور به ما بگه. همون بدن که مصلوب شد همون متبدل شد. در لوقا باب 24 همه ترسیده بودن شاگردان وقتی اولین بار عیسی بر اونها ظاهر شد. نمیتونستن باور کنن که چه اتفاق افتاده. ولی بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح به اونها گفت، لوقا 24 38 و 39. بعد از قیام به اونها ظاهر شد. چرا اینجوری مضطربید؟ چرا شک به خودتون را میدید؟ دستم را ببینید، خودم هستم. عیسی سوراخ‌های دست و پهلوش رو که به دلیل مسئول شدن اینجا شده به اونها نشون داد. اون می‌خواست کاملا آشکارا به اونها نشون بده که همون بدنه ولی جلال یافته است. و در یوحنا باب 20 در رابطه با قیام عیسی مسیح اینطور میگه: ناگاه عیسی آمده در میان ایشان ایستاد و به دیشان گفت سلام بر شما باد. این در خاورمیانه یک شکل عادی است، وقتی به هم میرسن سلام علیک میکنن، سلام میدن. و این رو گفت، دست و پای خود را به ایشون نشون داد. چرا ایسا این کار کرد؟ چون قصدش به اونها نشون بده که همون بدنیه که مرد مصلوب شده بود، ولی اون روز توما بینشون نبود. و گفت من تا دستا سوراخ شده رو نبینم و دست نذارم ایمان نخواهم آورد. و یه هفته بعد زمانی که عیسی مسیح دوباره به اونها ظاهر شد، به توماس گفت انگشت خود رو به اینجا بگذار و دستان ببین و در سوراخ پهلویم بگذار. در واقع جای زخم‌ها و سوراخ‌ها در بدن وجود داشت. و توما دستش گذاشت و مطمئن شد. پس خیلی مهمه بدانیم که وقتی شما از مردگان قیام می‌کنید، صاحب بدن تازه نخواهید شد. همون بدن قبلی با شکل مافوق طبیعی دگرگون شده. پولس در این رابطه 5 تغییر اساسی را که بعد از قیام در بدن صورت می‌گیره صحبت می‌کنه. در بدن قیام کرده. در اینو در اول قرنتیان باب 15 آیات 42 تا 44 و آیات 52 و 53 اینطور میگه. بیاید این اتفاق با هم آیاتو با هم بخونیم. 42 تا 44 و 52 53 52 و 53. پس اینطور میگه پولس، در مورد رستاخیز مردگان نیز چنین است. آنچه کاشته می شود فساد ناپذیر است. آنچه بر می خیزد فساد ناپذیر. فساد پذیر یعنی چیزی که از بین میره. هر چیزی که از بین رفتنی باشد فساد پذیره. در ذلت کاشته میشه، در جلال بر می خیزد. در ضعف کاشته میشه، در قوت بر می خیزد. بدن نفسانی کاشته میشه، بدن روحانی بر می خیزد. اگر بدن نفسانی وجود داره، بدن روحانی نیز وجود داره. و این درک بعضی وقتا سخته. بعضی از ترجمهات کلمه های درست به کار نبردند. این مشکلی که در ترجمه انگلیسی است و هر ترجمه دیگر هم این هست. کلمه یونانی سوچه که مستقیما از کلمه سوخیوس گرفته شده و یک معنی منطقی درست براش داره که کلمه نفسه. پس وقتی میگه کلمه نفسانی کاشته میشه، بدن روحانی وجود داره. به عنوان مثلا در سوئدی یک کلمه دیگری برای نفسانی هست. پس انگلیسی باید اون کلمه را از اونجا گرفته باشه. پس در اول قرنتیان پولس میگه مرد نفسانی نمیتونه امور روحانی بپذیره. در اول قرنتیان باب 2 میگه، یعنی مرد جسمانی، کسی که در جسم تفکر میکنه. پس این باید بدونیم که فرقی است بین نفسانی و روحانی. پس میگه وقتی بدن نفسانی سپرده میشه، بدن روحانی قیام میکنه. و اگه نمیخوام به طور دیگه توضیح بدم، اینطور میگم، در واقع نفس شماست که تصمیم میگیری میکنه. امروز بدن نفس ماست که تصمیم میگیره. اگه میخوام به طرف در میرم، پای من میره، اطاعت میکنه و راه میفته. پس به نوعی روح ما وابسته به نفس و جان ماست. یاد تو ماشه داوود به خودش میگفت ای جان من خداوند متبرک بخوان. عزیزان روح راغب است خداوند رو بپرسته و جلال بده، اما نفس و جان تنبلی میکنه و پاسخ نمیده. این یک واقعیتی است که ما با نفس و جان ما رو به حرکت جنبش واداریم تا آنچه را که درست و لازم است انجام بدیم. ما میدونیم که باید هر روزه با تمام وجود خداوند بپرستیم، اما نفس ما تنبلی میکنه. پس لازمه که نفس روحونو به اطاعت از روح و دعا برکت درآوریم. بس وقتی که در روح زنده میشیم، روح ماست که کنترل میکنه. شخصی بود در دانمارک سالها پیش، اولین بار وقتی رو دیدمش، یک شخص ساده بود، ولی یه روز اینطور میگفت که من در خواب اینو دیدم. من در یک بدنی بودم که هر جور که اراده میکردم میرفتم. میخواستم بسم بالا، بالا میرفتم. میخواستم دست راست برم، دست راست میرفتم. سمت چپ، سمت چپ میرفتم. هر جایی که میخواستم میرفتم. هر جور که اراده میکردم بدنم به همون سمت میرفت. پس این یک بدن روحانی است. تصویر کوچکی است از بدن جلال یافته. پس ما باید بدنمون رو تحت کنترل روح القدس قرار بدیم. اون چیزی رو که ما میخوایم انجام بده. و کلام خدا را به شما تعلیم میدم، تصمیم گیری با شماست. بیایید برگردیم به قرنتیان باب 15 آیات 52 و 53. کلام اینطور میگه: در یک آن، در یک چشم به هم زدن، آنگاه که شیپور آخر نواخته شد، این به وقوع خواهد پیوست. شیپور به صدر میاد، مردگان در فساد آمیز برخواهند خاست و این فساد پذیر، فساد ناپذیر رو خواهد پوشید و این بدن فانی به بقا آراسته خواهد شد. همونطور که گفتیم فساد پذیر چیزی که فاسد میشه، از بین میره. منظور از فانی چیزی که به مرگ منتهی میشه. پس این دو قسمت کنار هم قرار میدیم و پنج تغییر اساسی رو که بعد از قیام در بدن ما صورت میگیره شاهد خواهیم بود. از فساد پذیری به فساد ناپذیری. چیزی که فاسد میشه از بین میره، چیزی که فاسد نمیشه از بین نمیره. از فانی به غیر فانی، چیزی که به مرگ منتهی میشه بعد از مرگ دیگه مرگ اثر نداره. از ذلت به جلال، هر شخصی دفن میشه و به خاک سپرده میشه تصویر رقت انگیز و ذلت باری به همراه داره، ولی وقتی که از قبر بیرون میاد و قیام میکنه پر جلال خواهد بود. در ضعف کاشته میشه و در قوت برمیخیزه. همچنین قبلا گفتیم بدن نفسانی کاشته میشه و بدن روحانی برمیخیزه. یک بار دیگه این پنج تبدیل را خدمتون عرض کنم: از فساد پذیری به فساد ناپذیری، از فانی به غیر فانی، از ذلت به جلال، از ضعف به قوت، از نفسانی به روحانی. پس قیام عیسی مسیح اساسی ترین بخش الهیات مسیحی است. ما هرگز نمیتونیم بدون ایمان به قیام عیسی مسیح از مردگان مسیحی خطاب بشیم. اول قرنتیان 15:4 پولس میگه اگر مسیح بر نخواست از مردگان، وعظ ما باطل است و ایمان شما نیز باطله. در آیه 17 میگه اگر مسیح بر نخواست ایمان شما باطل است و شما هنوز در گناهان خود هستید. به عبارت دیگه بخشش گناهان ما مطلقاً به قیام عیسی مسیح از مردگان ربط داره. اگر عیسی از مردگان قیام نکرده، انجیل او بی اساس، ایمان ما باطل و همچنان در گناهان خودمون هستیم. در دنیا الهیدانان زیادی وجود دارن که خود را مسیحی میدونند و قیام جسمانی عیسی مسیح را از مردگان انکار میکنند. طبق کلام خدا هنوز در گناهان خودشون هستند و از تولد تازه محروم و نجات نیافتند. نمیتونی هدیه آمرزش گناهان را بیابی و انجیل رو که وعده داده شده اگر به قیام عیسی مسیح از مردگان ایمان نداشته باشی. حالا بیایید به اتفاق شواهد دیگری را در ارتباط با صحت قیام جسمانی عیسی مسیح از مردگان نگاه کنیم. چه نشانه هایی در ارتباط با قیام عیسی مسیح، چه شواهدی در کتاب مقدس وجود داره؟ و نکته قابل توجه اینجاست که اساسی ترین نشانه ها و شواهد عینی نیست. در واقع خود کتاب مقدس نخستین گواهی است در رابطه با قیام عیسی مسیح از مردگان که بر شهادت عینی او برتری دارد. به عهد عتیق نگاه میکنیم، پیشگویی هایی که در رابطه با قیام عیسی مسیح هست خیلی 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 نکات جالب. ای کاش وقتی بیشتر داشتیم اونو بررسی کنیم. پس بیاید به یک قسمت نگاه بکنیم. اول پتروس باب 1 آیات 10-12 درباره همین نجات پیامبران به دقت کندوکاو میکردند. پیامبرانی که از فیض مقرر برای شما سخن میگفتند. آنها میکوشیدند دریابند هنگامی که روح مسیح در ایشان از پیش بر رنجهای مسیح و جلال پس از آن شهادت میداد. به چه شخص و کدامین زمان اشاره داشت؟ بر ایشان آشکار شده که نخیشتن بلکه شما را خدمت میکردند. آنگاه که از اموری سخن میگفتند که اکنون دربارش از مبشرین انجیل میشنوید، از آنان که با واسطه روح بشارت میدهند. در عهد عتیق شهادت میده و این شهادت بسیار جالبه. پتروس میگه روح مسیح در آنها بود. روح ماشیه موعود تحت کنترل و الهام این روح این حوادث اتفاق میافتاد و سخنان گفتند که برای خودشون اتفاق نیافتاده بود، بلکه برای عیسی مسیح اتفاق افتاده بود و این جالبه که خودشونو جای عیسی مسیح قرار میدادند. ولی چیزای عجیبی که اونجا اتفاق افتاده، زحمات و شکنجه اونا پیشگویی میکردن. بذارید یه نمونای دیگه بگم. مزمور 22 آیه 16 این نبوت کتاب مقدسی در مورد مسیحه، همون چیزی که داوود بهش میگه. دیوید به عنوان نفر اول شخص اینطور میگه: سگان مرا احاطه کردند، دسته و باش گردنم حلقه زده، دست و پاهم رو سوراخ کردند. این اتفاقات برای داوود رخ نداد. فکر کنید داوود چه احساسی داشت وقتی این کلمات رو به زمان می آورد. من هیچ تصویری در مورد ندارم، ولی با الهام از روح القدس میدونست که این کلمات ادامه کنه در مورد نبوتی که در مورد آینده برای مسیح باید اتفاق بیفته، چیزایی که برای خود داوود اتفاق نیفتاد. نمونه دیگه در اشعیا باب 50 است. نمونه بیشمار دیگه در کلام هست. فقط به دو نمونه دیگر اشاره می کنم. اشعیا 50 آیه 6: پشت خود را به رخ زنندگان و رخسار خود را به موکنان دادم و روی خود را از رسوایی و آب پنهان نکردم. این مورد هیچ وقت در زندگی اشعیا اتفاق نیفتاده، بلکه این واقع در زندگی و خدمت مسیح اتفاق افتاد. ولی در مومن اول شخص نوشه. متوجه منظورم میشید؟ در واقع با الهام از روح مسیح که در آنها بود سخن میگفتن. به وسیله روح القدس در رابطه با چیزایی که برای مسیح رخ خواهد داد پیشگویی میکردن، چیزایی که هیچ وقت برای اونها اتفاق نیفتاد. و اونها هیچ وقت سوال نکردن که چطور، چرا، که این اتفاق خواهد افتاد. من تعجب زده هستم نسبت به ایمان اونها. اونها با ایمان الهام از روح اینو اعلام کردن و من خدا رو شکر میکنم که این گواهی ابتداست که کلام خدا در رابطه با مرگ و قیام عیسی مسیح میگه. در مزمور 16 پتروس در روز پنتکاست از آن اشاره میکنه. کلام بسیار حیرت انگیزی است در رابطه با مرگ و قیام عیسی مسیح. مزمور 16 از آیه 8 شروع میکنم: خداوند را همواره پیش روی خود میدارم، چون به جانب راست منش جنبش نخواهم خورد. گرچه به این آیه میتونه در مورد خود داوود هم باشه، اما وقتی که آیات بعدی رو میبینیم برای داوود اتفاق نیفتاده، بلکه وقتی از مردگان قیام میکنه در مورد عیسی مسیح صحبت میکنه و این در مورد پیشگوی عیسی مسیح است و اعتماد میده: از این رو دلم شادی میکنه و جلالم به وجد میاد. در اعمال باب 2 آیه 26 منظور از جلال چیز یادتون هست؟ بهتون گفتم زبانم به جلال میآید. اینا قبلا بهتون گفته بودم. زبان شما جلال شماست. زبان به عضوی از بدن گذاشته شده که به وسیله بتونیم خدا را تمجید بکنیم. پس میگه دلم شادی میکنه، جلالم به وجد میاد، جسدم نیز در اطمینان ساکن خواهد شد. به عبارت دیگه جسدم به خاک سپرده خواهد شد، اما ایمان دارم که قیام خواهم کرد. جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد. پس اول پتروس به این موضوع اشاره میکنه. تو اجازه نخواهی داد که قدوس خود فساد را ببیند. پس بدن عیسی مسیح در قبر آسیب ندید. زمانی که در قبر بود به نظر نگار کننده میومد، ولی فاسد نشد. و سپس در آیات پایانی میگه: تو راه حیات به من خواهی آموخت. تو راه حیات را به من خواهی آموخت. در حضور تو کمال شادی است. به دست راست تو لذت و تو ابدالآباد. زمانی که عیسی مسیح قیام کرد این آیه به تحقق پیوست. او دوباره به حضور پدر برگشت که حضور او کمال خوشی است. نمونه دیگر در مزمور 71 آیات 20 و 21 است. این یکی از مزمورهای عالی و حیرت انگیزه. مزمور 71 خیلی جالب این آیه. در اینجا در مورد نویسنده مزمور چیزی نمیگه. میتونیم نگاه کنیم به گذشته است. اینطور میگه: تو که مرا از تنگی ها و بلاهای بسیار گذراندی، دیگر بار جانم را احیا خواهی کرد. دیگر بار مرا از اعماق زمین برخی آورد. این اتفاق برای هیچ کدام از نویسندگان مزمور اتفاق نیفتاده. بزرگی مرا افزون خواهی کرد و بار دیگر مرا تسلی خواهی داد. بنابراین نهایت فقط در مورد عیسی مسیح صدق میکنه، چون تنها او دفن شد، قیام کرد و دوباره به زندگی برگشت، به آسمان صعود کرد، جلال و بزرگی مقام گذاری دریافته بود، به مقام رسید و نام او بخشوده شد فوق از جمیع نام ها. سو عزیزان، این مقام و نام به هیچ کدام از مزمور نویسان عطا نشده، بلکه به عیسی مسیح. این روح عیسی مسیح بود که توسط اونها شهادت میداد که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. پیشگویی ها و نبوت های کلام خدا عالی ترین و پرقدرت ترین گواهی در رابطه با حقیقت مرگ و قیام عیسی مسیح است. سپس این قسمت بسیار جالب دیگری هست. پولس در اول قرنتیان به اون اشاره میکنه. اون میگه انجیل عیسی مسیح از سه حقیقت اساسی تشکیل شده. عیسی مسیح مرد طبق کلام خدا، دفن شد و بر اساس کلام خدا روز سوم از مردگان برخاست. آیا تا بال سوال کردی کدوم قسمت از کلام در رابطه با قیام عیسی مسیح روز سوم پیشگویی کرده؟ من یکی از اون پیشگویی‌ها در مورد قیام عیسی پیدا کردم و این خیلی جالبه. هوشع باب 6 آیه 1 و 2: بیایید نزد خداوند بازگشت نماییم، زیرا او که دریده است ما را شفا خواهد داد، او زده است و ما را شکست بندی خواهد نمود، و بعد دو روز ما را زنده خواهد کرد و در روز سوم ما را خواهد برخیزانید و در حضور او زیست خواهیم نمود. این یکی از پیشگویی های در رابطه با قیام عیسی مسیح در روز سوم می باشد. و نکته بسیار جالب اینه که تنها به دارد فردی در مورد عیسی صحبت نمی کنه، بلکه در رابطه با قیام ما ایمانداران به صورت جمع صحبت میکنه. اگر به افسیان باب 2 مراجعه کنید خواهید که پولس چطور در مورد این مکاشفه صحبت میکنه. کلام نبوتی فقط در رابطه با حوادث آینده پیشگویی نمیکنه، بلکه گاهی اشاره به کلام نبوتی است که به وقوع پیوسته، به نوعی که اهمیت اون رو تایید میکنه. افسوسیان باب 2 نمونه عالی در این رابطه است. افسوسیان باب 2 از آیه 4 شروع میکنه. این در مورد همه ایماندارانه. 2:4: خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به خاطر محبت عظیم خود به ما، حتی زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم. جالبه، زمانی که در نافرمانی گناه ها مرده بودیم، چند نفر میتونن اسد دوست داشته باشند؟ و در آیه بعدی میگه سه کار بر نظیر برای ما انجام داده: ما را با مسیح زنده کرد، پس از راه فیض نجات یافتیم، ما را با مسیح برخیزانید و در جای آسمانی با مسیح نشانید. تمام اینها را به خاطر فیض عظیم که در گذشته برای ما انجام داده بود برای ما انجام داد. ما را با مسیح زنده کرد، قیام داد و نه فقط این، بلکه ما را در جای آسمانی نشانید. این نصیب و قسمت ماست. پولس در مورد آینده اشاره نمی کنه، بلکه میگه اگر ایمان داشته باشی و بپذیری در جای آسمانی الان با مسیح نشستی. پس در هوشعی باب 6:1-2 با الهام از روح اینطور اشاره میکنه و این کلام به تحقق میپیوندد: اگر با ایمان بپذیری این وعده عظیم را خواهی داشت. بعد از اون لیستی از شهادت عینی افراده، به اونها نگاه میکنیم سریعا مختصرا. اول قرنتیان باب 15 آیات 4-8: و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست، و اینکه خود را بر کیفا یعنی پتروس ظاهر کرد و سپس بر آن 12 تن شاگردان، پس از آن یک بار بر بیش از 500 تن از برادران ظاهر شده که بسیاری از ایشان هنوز زنده‌اند، هرچند بعضی خفته‌اند. افرادی را که پولس به آنها اشاره می‌کنه که تا آن زمان زنده بودند، احتمالاً افراد نسبتاً جوانی بودند زمانی که عیسی را بعد از قیام دیدند. و سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همه رسولان و آخر از همه بر من نیز چون طفلی که غیر طبیعی زاده شده باشد ظاهر گردید. در واقع این لیستی از شهادات عینی افرادی است که قیام عیسی مسیح را از مردگان شاهد بودند. بر اساس قوانین شریعت یهود، شهادت دو مرد با صلاحیت و قابل اعتماد بر انجام کاری یا تصمیمی کافی بود. اما در اینجا به وضوح می‌بینیم که شاهدان عینی قیام عیسی مسیح بیش از 2 نفر بودند. پس بالاتر از شهادت 2 نفر، 500 نفر شاهدان بودند. حالا قصد دارم در رابطه با اهمیت قیام عیسی مسیح از مردگان صحبت کنم. اگر ما در رابطه با قیام عیسی مسیح صحبت میکنیم، نمیخوایم اونو بیش از حد بزرگ جلوه بدیم، بلکه یک حقیقتی در تاریخ بشری سرنوشت ساز، نه تنها یک بخش خاص، بلکه قیام او تمامی دنیا و بشریت رو در بر میگیره و همه چیز حول و حوش قیام عیسی مسیح از مردگانه. قبل از هر چیز خود خداوند الوهیت و حقانیت عیسی مسیح رو ثابت کرد. اگه به خاطر داشته باشید، در دو دادگاه، دادگاه نظامی و دادگاه مذهبی یهودیان، عیسی مسیح رو محکوم به مرگ کردند. وقتی که او مصلوب شد و زیر محکومیت بود، اما وقتی از مرگ قیام کرد، حقانیت و اولویت او بر همگان ثابت شد. در رومیان باب 1 آیات 3 و 4 در این مورد میگه: درباره پسر اوس که چون انسان خاکی از صلب داوود به دنیا آمد، اما با رستاخیز از میان مردگان به سبب روح قدوسیت به مقام پسر قدمند معصوم شد، یعنی خداوند ما عیسی مسیح. یک اصطلاح یهودی است که روح القدس روح قدوسیت عنوان میکنه. بعضی از مترجمین متوجه نبودن که پولس رو یونانی مینویسه، به این خاطر ترجمه عبری رو به کار بردند. اما با رستاخیز از میان مردگان به سبب روح قدوسیت به مقام پسر قدرتمند خدا منسوم شد. بنابراین وقتی که عیسی مسیح از قبر بیرون آمد، من اون تصمیم ناعادلانه اون افراد رو تغییر میدم، زیرا پسر من گناهی مرتکب نشده که محکوم مرگ باشه. او به خواست من برای گناهان بشر مصلوب شد. دلیل نداره که بیش از این در قبر باشه. با قوت قیام و روح القدس او را از مردگان بیرون میآورم. میدونید این عظمت بسیاری برخورداره. زیاد وقت ندارم که در رابطه با این مسئله بیشتر صحبت بکنم، اما حقیقت اینجاست که در مورد سه شخصیت الهی صحبت میکنه. بر حسب اراده پدر به وسیله روح القدس از باکره به دنیا آمد. در رابطه با عیسی مسیح که پدر عیسی با روح القدس و قوت معصوم کرد، پدر پسر با روح القدس معصوم میکنه. عیسی در حین مرگ گفت: پدر، روح خود را به دستای تو میسپارم. پسر روحش را به پدر تسلیم میکنه. در رابطه با قیام عیسی، پدر پسر را با روح القدس قیام میده. و زمانی که عیسی به آسمان صعود میکنه، روح القدس و عطای روحانی رو به شاگردان در روز پنتیکاست عطا میکنه. میبینید چقدر با شکوه سه شخصیت تثلیث در جای انجیل دیده میشوند و در کارهای مهم با هم همکاری میکنند. خداوند خیلی بیشتر از اینکه ما درک کنیم ما را دوست داره و عاشق ماست. به همین دلیل هر سه شخصیت به اتفاق و عاشقانه نقشه بشر را طراحی کردند. او بیشتر از آن که ما فکر کنیم عاشق ماست و این در رابطه با ارزش ما صحبت میکنه. کل تثلیث با هم نقشه نجات بشر را طراحی و اجرا کردند. بنابراین قیام عیسی مسیح پایه و اساس پذیرفته شدن ما در حضور خداست. اگر از مردگان قیام نمی کرد، ما در گناهان خود می بودیم. پولس در رومیان باب 4 آیه 25 اینطور میگه: مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ شد و به خاطر پارسا شمرده شدن ما از مردگان برخیزانده شد. اگر از مردگان قیام نمی کرد، هرگز پارسا نمی شدیم و همچنان در گناهان خود می مردیم. سپس در رومیان باب 10 آیه 9 در رابطه با نجات و رستگاری اینطور میگه: رومیان باب 10 آیات 9 و 10، اگر به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. زیرا در دل است که شخص ایمان میآورد و پارسا شمرده میشه و با زبان است که اعتراف میکنه و نجات مییابد. اگر به قیام عیسی مسیح از مردگان ایمان ندارید، نجات نخواهید یافت. ایمان به قیام او لازم دریافت نجات است. متاسفانه افراد زیادی وجود دارند که خود را مسیح می‌دانند، اما به قیام جسمانی عیسی مسیح از مردگان ایمان ندارند. اونها طعم نجات را نخواهند چشید. لذت و شیرینی آمرزش گناه‌ها را نخواهند داشت. از طرف دیگه قیام عیسی مسیح ضمانتی است از اینکه او قادر است ما را نیز نجات بخشد. در عبرانیان باب 7 آیه 25 اینطور میگه: پس او قادر است آنانی را که از طریق وی نزد خدا آیند جاودانه نجات بخشد، زیرا همیشه زنده است تا برایشان شفاعت کند. اگر عیسی در قبر بود میتونست مرا نجات بده؟ اما چون که او به دست راست پدر ایستاده، چون او تاوان گناهان ما را پرداخت کرده، چون تمام قدرت در آسمان و زمین به او داده شده، او قادر است که هر روز ما را نجات بخشد. شخصی میگفت من این قسمت رو خیلی دوست دارم. ما را از پسترین و پایترین نقطه به اعلیترین و بالاترین نقطه رسونده. هیچ محدودیت در قدرت توان عیسی مسیح نیست. تمام قدرت در دستای اوست. و مسئله مهم دیگر این که قیام عیسی مسیح تکمیل نجات و رستگاری ماست. گوش کن عزیزان، هدف نهایی ما این نیست که فقط روح ما به آسمان بره. این عالیه، با شکوهی که به آسمان قائم رفت. اما زمانی که روح ما در آسمان است و بدنهای ما در قبر، نجات ما کامل نیست. عیسی مسیح مرد و قیام کرد تا کاملا روح و جسم و جان ما نجات بیابد. نه تنها روح ما، بنابراین نجات ما کامل نخواهد شد تا زمانی که از مردگان قیام کنیم. پولس رسول به روشنی در مورد این صحبت میکنه در فیلیپیان باب 3 آیات 10 به بعد. میگه هدف از مقصود زندگی ما چیست؟ میخوام مسیح و نیروی قیامش رو بشناسیم و در رنجهای او سهم شده با مرگش همشک گردم تا به هر طریق که شده به رستاخیز از مردگان نائل شوم. پولس در این فکر نبود که به سرعت به آسمان بره. هدف او رستاخیز از مردگان بود. خدا را شکر و جلال برنامه او که بعد از مرگ روح ما به آسمان میره. اما این پایان و نجات ما نیست، چون بدن ما هنوز در قبره. پولس اینجا هدفش را متمرکز رستاخیز کرده، به مسئله پرقدرت اشاره میکنه و اینطور میگه به هر طریق که شده به رستاخیز از مردگان نائل شوم. پولس نمیگه که مایل هستم قیام کنم، بلکه به صراحت میگه که به رستاخیز از مردگان برسم. برادران عزیز، شما همچون پولس یک چنین طرز فکر جدی رو نسبت به رستاخیز ندارید، شما نمیتونید در مسیر قیام قدم بزنید. ممکن است سر جاتون بیاین بیرون. ما باید با هزاران مسیح دیگری که اهمیت رستاخیز نمیدونن بهشون بگیم باید جدی بگیرن. هزاران هزار مسیح هستن که اینا جدی نمیگیرند. پولس میگه تا به هر طریق شده به قیام از مردگان برسم. من و شما کی هستیم که بگیم به اونجا به هر صورت خواهیم رسید؟ آیا ما از نظر روحانی در سطح پولسیم؟ مطمئنا نه. پس اگر برای ما اینقدر موضوع جدیت داره، چقدر بیشتر برای ما که باید با غیرت بکوشیم. در آیه بعدی میگه نمیگم اکنون به دست یافتم یا کامل شدم، بلکه خود را به پیش میرانم تا چیزی را به دست آورم که مسیح عیسی برای آن مرا به دست آورد. برادران، گمان نمی کنم هنوز آن را به دست آورده باشم، اما یک کار می کنم. آنچه در عقب است به فراموش می سپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را جلو کشانده. برای رسیدن به خط پایان می کوشم تا چیزی را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح به بالا فراخوانده است. پولو تصمیم مصمم و جدی داشت. او میگه هنوز به آنجا نرسیدم، هنوز به دست نیاوردم. ادامه میگه اما یک کار میکنم، آنچه در عقب است فراموش میکنم، آنچه در پیش است به خط پایان میکشم. بنابراین برادران خواهران عزیز، خجالت آور نیست اگر نسبت به اهمیت رستاخیز اهمیت بدیم و جدی بگیریم.